بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و من کلام له علیه السلام فی الخطبه القاشعه فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار والوفاء للزمام والطاعة للبر والمعصية للكبر والأخذ بالفضل والكف عن البغي والإعظام للقتل والإنصاف للحق والحزم للغير واجتناب الفساد في الأرض. قبل از آن که ادامه بدیم بحثمون رو درباره خطبه قاشعه، جواب دو سه سوال رو من امروز عرض کنم و بعدم تکلیف بقیه سوالاتی که پیش من باقی مونده خدمتتون عرض خواهم کرد. سوالی کردن که در ذهن خیلی هم هست و آن این است که در اخبار و روایات فضیلت‌های زیادی برای بعضی از دعاها نوشته شده است. کسی فلان دعا را بخواند، فلان سوره قرآن را بخواند، ثواب مثلا 100 شهید دارد، ثوابش چنین و چنان است، ثواب 100 حج عمره دارد و امثال این تعبیرها. آیا واقعا این قابل قبول است که یک نفر چند خط دعا را بخواند و با خوندن این چند خط دعا ثواب اون همه شهید یا اون همه حج عمره را پیدا کند؟ خب این سوالی است که لازال در ذهن آیون هست مطرح می کنند. در جواب این سوال باید عرض کنم اولا این روایاتی که این گونه فضائل می گوید دو دسته، دسته از اینا هست اسناد معتبری ندار، یعنی مرسلات، روایات مرسله است، سندش خیلی مشخص نیست، ولی بعضی از اینها اسناد خوبی داره. چنان نیست که ما همه رو بتوانیم به عنوان ضعف سند کنار بگذاریم، ولی دو قسم اسناد معتبر و اسناد غیر معتبر. بله، مرسلاتش به زمین اخبار من بلغ، منتها اون ثواب ثواب تفضله که پایش رو هم عرض می کنم. و اما اونهایی که اسناد داره و مهم اونهاست، یا به قول ایشون اونهایی که با کمک اخبار من بلغ بخواهیم تکمیلش کنیم، اونها معنیش این نیست که شما این دعا رو بخوان لقه لقه زبان و اون همه ثواب رو دارید. دعا الفاظ نیست، دعا محتوا، از محتوا بالاتر دعا حالت، دعا تخلقه. تخلق یعنی چی؟ یعنی روح شما باید متخلق به مضمون اون دعا بشه. مثال دعای جوشن کبیر، هزار اسم از اسماء الله در آن هست. شما هزار تو بخونم دو لغلقه زبانی که معنیشو نفهمی و یا نه معنیش این است این هزار تو اسم را تا اونجا که میتوانی متخلق با اون بشو، یعنی در خودت پیاده کن. خدا عظیم است، خدا رحیم است، خدا کریم است. این صفات الهی را پرتوی از پرتوش را در خودت ایجاد کن و متخلق به این خلق الهی شو. دعا معنیش اینه، دعای درس یک تلقین به نیت تعلیمه. واقعا وقتی امکان داره دعای کمیل رو میخواند، این دعایی که هر جمله از آن در سیست برای توبه و بازگشت به سوی خدا واقعا به سوزد و بنالد و توبه کند و به سوی خدا برگرد. حقیقت دعا اینه. یا مثلا داریم کسی که سوره نور را بخواند، مداومت کند، خداوند خودش و خانوادش و فرزندانش اینها را از این که آلوده بشوند به زنا و عمل منافی عفت حفظ می کند. معنیش این از این الفاظ این خاصیت رو داره بدون این که این که عمل کنیم یا نه. ولی داریم سوره نور رو مطالعه می کنیم، اینم به اول تا آخرش مبارزه با انحراف از جاده عفت، قسمتی حد زانیه و زانیه رو بیان می کنیم، قسمتی دستور به تفصیلات در امر ازدواج میدهد، قسمتی مسئله مبارزه با شایعه پراکنی و بسط و امثال ذالک رو مطرح میکنیم، قسمتی مسئله حجاب رو داره بحث میکنیم، قسمتی مسئله نگاه به نامحرم نکردن، چشم کلامی نکردن داره اون رو بیان میکنه. اول تا آخر سوره نور در صفته. یعنی شما اینو همه روز بخون، گوشم به مطالبش نده، در صفتم نگه خداوند این الفاظ رو این اصلا نباید اینطور تفسیر کرد. چرا سوره نور میگه این خاصیت داره، سوره قل هو الله احد نمیگه؟ برای اینکه مضمون سوره نور یه مضمونیست که اگر انسان بخونه عمل کند واقعا از یه پتیل حفظ میشود و خانواده اش بیمه میشود، بیمه میشه. در باره اسم اعظم، کسی که این اسم اعظم رو بگه چنین و چنان میتوان انجام بده. بعضی ها خیال میکنه اسم اعظم یه کلمه است که اگر بیخ گوش شمر هم بگن، شمر اون رو بگه میتونه با آسان رو زنه. نه، اسم اعظم یه خلقه، یه حالته. یعنی اون نام پروردگار اون سجای خودش هست، این نام در وجود تو پیاده بشه و روح تو به رنگ اون اسم اعظم در بیاد تا بتوانی دعاها را از محتوا جدا نکنی، آیات قرآن از محتوا جدا نکنی. اگر جدا کنید میفتید توی معماها و واقعا معمایی است که حل نمیشه. آدم سه خط بخونه ثواب هزار شهید داشته باشه بدون که اون سه خط بده، گاهی همون سه خط اگر در جان تو پیاده بشه ثواب هزار شهید داره. همون سه خط لا حول ولا قوة الا بالله، این ذکره و در روایات هم آثاری برای ذکر لا حول ولا قوة الا بالله بیان شد. اما شما لا حول چه میگی بدان چه میگویی و مؤمن با خدایا در این عالم پناهی، قدرتی، نیروی جز ذات پاک تو نیست، واقعا مؤمن باش. تکیه بر زور بازود نکن، تکیه بر ثروت نکن، تکیه بر مقام نکن، تکیه بر بشر نکن، تکیه بر هوای نفس نکن، تکیه بر خدا لا حول ولا قوة الا بالله. این ذکر انسان بگه، داری این ذکر حد با اگر کسی بگوید شبیه اسم اعظمه، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله به اسم اعظم نزدیکتر است از سفیدی کش به سیاهی کش، خیلی معنا داره لا حول ولا قوت الا بالله. همه چیز از رسمیت میاندازه جز ذات پاک خدا. توحید کامل در لا حول ولا قوت الا بالله یعنی توحید افعالی، توحید افعالی کامل در این ذکر است. اگر این چنین ذکر کنید مشکل حل، اما اگر نه دعاها و الفاظ خالی از معنا تصور بکنید و خیال بکنید اینها بدون معانیش اون همه آثار دارد، سؤال سر جای خودش میمانند، جوابی هم برش نمیتوانید پیدا بکنید. این سؤال اول و جوابش، و اما سؤال دوم در باره همون مسئله نماز و روزه در خطبه من فشردش رو میگم، بعدم اون کتاب اگر پیدا کردید مطالعه خواهید کرد انشاءالله مفصلش اونجاست. ببینید کره زمین رو میام تقسیم میکنم به نیم کره شمالی و جنوبی، در هر نیم کره هم دو تا زاویه قائمه هست دیگه، از خط استوا که نقطه کمربند زمین است تا اون بالای قطب چند درجه برش قرار دادن؟ 90 درجه. از این 90 درجه 23 درجه که نزدیک خط استوا هست میگن منطقه استوایی، منطقه حاره 23 درجه. خورشید بالای سر اونها میاد در تابستان رد میشه، یعنی روزی میشود که در اونجا آفتاب در زور سایه نداره، بالای سر، درست بالای سر. در این مدار 23 درجه یعنی از استوا تا 23 درجه خورشید بالای سر میاد، اما از 23 به بالا خورشید بالای سر نمیاد، نزدیک میاد نمیاد، از 24 از 24 تا 66 درجه 66 خورده ما میگیم 67 داره، از 24 تا 67 منطقه معتدله، از 67 که میره بالا تا منطقه 90 یعنی این 23 درجه بالا منطقه قطب، اونجاست که گاهی شب و روز، نه گاهی شب و روز، اونجا برنامهش به هم میخوره. خود اون مدار 67 درجه 66 درجه اونی در اونجا یه روز 24 ساعته داره اول زمستان، یه شب 24 ساعته، یه روز 24 ساعته داره اول تابستان، یه شب 24 ساعته داره اول زمستان. هر چی میریم بالاتر طول شب و روز زیادتر میشه، شب دو ماه، روز دو ماه، شب سه ماه، روز سه ماه، شب چهار ماه، روز چهار ماه، اون در طرف زمستان، اون در طرف تابستان، تا میرسه مدار 90 شب 6 ماه و روز هم 6 ماه. در اینجا ها باید چی کار کرد برای نماز و روزه؟ دیروز عرض کردم در مطبوعات این سر و صدا رو انداخته بودن یه زمانی، عده‌ای از مسافرین مسلمان به شمال فنلاند رفتن، میخوره به همون منطقه لالای مدار 67 درجه، و اینها رسیدن به اون شبهای طولانی و آفتاب نیمه شب، تابستان میرن، تابستان آفتاب نیمه شب رو میرن، زمستان سر کسی نمیرن که شب طولانی رو ببینن، میرسن به آفتاب نیمه شب، یعنی آفتاب داره رفو میگرده چند روز؟ یه روز، دو روز، سه روز، یه ماه، تا 6 ماه، هر 24 ساعت یه بار داره رفو میگرده، ما نمی کنه نشته بودن این آفتابی نمیشن به شمال فنلاند اسلام را به خطر انداخته و این نماز روزه نمیشه به جا آورد اونجا و کارش مشکل شده و این رو ادهی از افراد بی خبر هم تکرار میکردن و خیال میکردن واقعا اسلام به خطری افتاده. در حال که عرض کردم در فقه ما تکلیف این گونه اشخاصی که میروند به اون منطقه تعیین شد. ممکنه فردا یه عده از علما و دانشمندان و مسلمان بلنشن برن اونجا. مدار 90 درجه مسکون نیست، کسی سکنا در اونجا نمی کنه، تخت. ولی در مطالعات علمی که میرن آمدیم دانشمندان و مسلمان اونجا رفتن برای مطالعات علمی، نه رفتن مدار 70 درجه 75 درجه 80 درجه 80 رفتن اونجا چکار کنن؟ نماز رو بخوانن نخوانن، روزه رو بگیرن نگیرن، چه کنن؟ در قدرت الوسقا، در کتاب الصوم، در احکام رؤیت هلال، در مسئله ده، مسئله ده احکام رؤیت هلال، کتاب الصوم، عروت الوثقا اشاره میکنه به این مسئله. معلوم است ممکن یزدی از صابیان دراز طبط از این نوشته این مسئله. و اگر کسی اونجا برود تکلیف چیه؟ حالا ما هشین هم بحث یاد دارن، ما خودمون در اون بحث تعلیقات بحث زیادی در اون قسمت نوشتیم و متن کلام ایشون من اجمالا عرض می کنم به عنوان یک الگو. مرحوم صاحب قلعه می فرماید باید او که اینها بر طبق مناطق مقتدره باید رفتار بکنیم مطابق مناطق مقتدره. یعنی نگاه کنن مثلا الان ماه رمضونه، ما یه منطقه معتدل هستیم، ما چند ساعت روزه میگیریم؟ چونده ده ساعت تقریبا مناطق معتدل بگیم چونده چون میگیرد چونده ساعت روزه میگیریم و در فصل تا این موقع خرداد ما حدود 15-16 ساعت اونا هم حساب کنن در حدود 15 ساعت امساک کنن و بعدش افطار کنیم. سحری افطار بر اساس این 15 ساعت که در مناطق معتدله در این فصل از سال، الان ماه رمضان در خرداده، یه وقت ممکن در زمستان بشود یه وقت ممکن وسط تابستان باشد، در این فصل از سال چند ساعت ما مناطق معتدله به حد طور حد وسط میگیریم؟ حد وسط چقدر ما امساک میکنیم؟ 13-14 ساعت 15 ساعت. اونا هم حد وسط بگیرم همون اندازه امساک کنن. اما دلیلش رو در فقه اشباح نظائر زیاد داریم. در باب وضوع اگر کسی انگشتش از حد متعارف خارجه، مگر بین انگشت بزرگ انگشت وسط نباید صورت شد. آمدیم ماشالله انگشتاش به قدر رسیم که وقتی میاندازه تا پشت گوش آه پشت سرش به هم میخوره اونجا، اینقدر انگشت بزرگه. یعنی باید تمام کله شده شده در وجود. یا نه انگشت قدر کچوله جنگ دور دماغش نتاییم. تصویر این چیه در وجود؟ گفتن انگشت های حد و خط رو میاد قرازه دید، نگفتن انگشت در دارد، در صورت، در انگشت، در نمیدونم مخ سر، در خیلی در وجبه های برای چیز کن میگن باید سه وجب نیم باشون. آمده می آقای پیدا شد وجبش 50 سانتی یعنی ما 350 سانتی نتون نصف بگیریم. یا یکی نه وجبش کوچولو 10 سانتی فرض بودن همه اینا باید حد وسط بگیرن مثلا ما نگاه میکنم حد وسط وجب های متوسط حدود 22 سانتی متر، 21 سانتی متر، 20 سانتی متر، 22 سانتی متر، 23 سانتی متر، حد وسط اینا. همون طوری که در تمام ابواب فقه میگن ادله منصرف به افراد متعارف است، تعبیر فنی فقهش اینه، عمومات، اطلاقات منصرف است، اطلاقات البته، اطلاقات منصرف است به افراد متعارفه و افرادی که خارج از متعارف باشد یا او به علم متعارف برمیگرده به متعارف. این ها همونی شب و روز، شب و روزهای متعارف، اگر شب و روزهای غیر متعارف شد باید در معیار متعارف و منافق معتدله حساب کرد. ما انقدر قواعد در فقه داریم که گرفتار کم بود نمیشیم، بالاخره دست میزنیم به دامن یه قاعده فقهی مشکل رو حل میکنیم. در اینجا یه سوال یا الان در ذهنتون هست یا بعد که فکرش کردید میگید ای وای کاش این سوال رو مطرح کرده بودیم. من این سوال رو مطرح کنم قبل از اون که شما تأسف کنید چرا مطرح نکرد. و این از خودم اونجا ساعت ممکن نداشته و شما می بونزه ساعت از اون زمان هایی که ساعت نبوده چکار بکنم؟ کس که ساعت نداره چکار کنیم؟ این چیزیست که من اضافه بر اون چه در قرره عقص میگویم و این رو من از یه عقص سلانم داریم در مدرسه عقصیست از اون آفتاب نیمه شب مناطق قطبی گرفتن و 24 ساعت رو مشخص کردن که آفتاب چه رقم بود. این عکس خیلی گویاست و زنده است و نشان کسانیم که رفتن که میگن آفتاب چه دور افق میچرخه 24 ساعت در حالت یه نواخ می یواش یواش اوج میگیره میاد بالا، حد اکثر اوجشو که گرفت میاد پایین، اونقدر میره تاریخ پایین نزدیک افق تاریخ میشه هوا، آفتابه پیداست ولی مثل دم غروبه که هوا نیمه تاریک میشه، دو مرتبه آفتاب اوج میگیره میاد بالا، در 24 ساعت فاصلش با افق یکسان نیست، گاهی اوج میگیره میاد بالا گاهی میاد پایین، 23 درجه همونطور 23 درجه مال محور زمین که انحراف دارد بر خط استوا 23 درجه میاد بالا وقتی اوج میگیرد میاد حد اکثر ارتفاع، هوا روشن میشه گرم میشه، این ظهره روی نصف النهاره بود درست ظهره نماز شد، ظهر شرعی میتونی بخونون گفتگو هم نداره نماز ظهر هست شد. اون موقعی هم که حد اکثر انخفاض پیدا میکنه پایین 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 کی هست؟ نیمه شبه، تاریک هم میشه، هوا بین طلوعه میشه، روشنایی خیلی نیست، آفتاب قطبی خودشی آفتاب کمجونیه، پایین هم که میاد کمجونتر میشه، میشه آفتاب نیمه شب. اون وقت آمد پایین نصف شب پس ظهر حقیقی رو پیدا کردیم، نصف شب حقیقی رو هم پیدا کردیم. بعدن میتوانیم با تجزیه کردن حساب طلوع آفتاب و غروب آفتاب در مناطق معتدله هم به درد بیاریم. ما بنا هست 15 ساعت انشاء کنیم، نگاه میکنیم آفتاب و تو افق تقسیمش میکنیم، حد وسط اون ارتفاع میگیریم که ظهره، 7 ساعت و نیم این طرف، 7 ساعت و نیم اون طرف، به طور تقریبی از حرکت آفتاب در افق میتوانیم حدودش رو بفهمیم. حالا یه خودم انسان در این جاها باشه خودم احتیاط میکنه، یه ساعت هم احتیاط میکنه اگر ساعتی نداره، مثل وقتی ابر میشه ما اینجا احتیاط میکنیم چکار میکنیم؟ اونم احتیاط میکنیم و به وسیله احتیاط میتواند مشخص کنیم. بنابراین ظهر حقیقی داریم، نصف شب حقیقی داریم، بقیه رو هم به قرینه این دو خواهیم شناخت. لابد سوال میکنی اگر چشم و شب اونجا بودیم چه خاکی به سر بکنیم در اونجا؟ اونجا دیگه آفتابی نیست، که ما از آفتاب بتوانیم نیمه روز و نیمه شب رو بفهمیم. در اونجا اتفاقا چشما شبش هم هم چشما شب هواش میره رنگ نیست. یه وقت میشه هوا رو هوا روشن، حد اکثر روشنایی که پیدا میکنه ظهره، آفتاب نیامده پشت افق اومده بالا، حد اکثر ارتفاع پشت افق طولو نمی کنه اما روشن میشه. وقت هوا کاملا روشن شد از همیشه بیشتر ظهر، عکسش تاریک میشه، تاریک میشه ظلمانی از همیشه تاریک نصف شد. اون وقت هم نصف شدش و از تاریکی و روشنایی میشود فهمید و ظهرش هم از روشنایی میشه فهمید. بنابراین در اونجا هم ظهر شناخت میشود هم شب، شب از ستاره ها هم میشود شناخت. راه حل وسیله ستاره ها یه راه حل آسانی هم داره، ستاره ها هم در افق دور میچرخند، منتها میان پایین میرن بالا، میان پایین میرن بالا. ستاره ها نوسان دارن در افق. به این ترتیبی که عرض کردم دیگه مشکلی در اونجا از این نظر باقی نمیمانه. قدر فرمون اونا جواب سوال جداست و جوابش هم جدا در این مسائل مستحدثه هم نوشتن، در تحریر الوسیله امام هم جوابش نوشته شده. نمیخوام سوال و جوابها با هم قاطی بشه، چون اون جداگانه باید مطرح کنم، جوابش هم جداگانه باید عرض کنم. علا کل حال این سوال و جوابها چنان نیست که بی حساب باشه. میشه من یه آقای دیدم از اصفهان یه رساله نوشته در باره عبادت فی عرض تسعین، عرض با علمه، عرض جغرافیایی یعنی مدار، مدار 90 درجه. یه رساله خیلی کاملی نوشته است، مرد محققی است در کار خودش و از نظر علم هیئت صلات و صیام فی عرض تسعین در اونجا مشخص کرده، مسائل رو روشن کرده. الان کل حال اینا یه مسائلی است که موضوع رساله یا رساله ها قرار گرفته، چنان نیست که اسلام به خطر افتاده باشد و سؤالی باشد بدون جواب آنچنان که بعضی خیال کردم. خب من این بحث سؤال و جواب اون امروز تقریبا عمده وقت ما رو گرفت و این جمله رو هم باید عرض کنم، سوالاتی باقی مونده. بله محتاب در اونجا به قدر این کمرنگ است که تأثیر چندان در اونجا نداره. محتاب اونجا بالا نمیاد، همونطور که خورشید بالا نمیاد محتاب هم نمیاد. گاهی بسیار اوقات اصلا محتاب در اونجا پیدا نیست. محاسبه محتاب در اونجا با اینجا خیلی تفاوت داره. آفتابش رنگی نداره، محتابش که تقریبا بیرنگه. برای روز اگر که تیبر اونجا محتاب رو نمیبیند، اون شش ماه اصلا محتاب رو تقریبا نمیبیند. عمده همون آفتاب است و که برنامهش هم عرض کردم چه میشه. و اما در باره سوالاتی باقی مونده، من یه برنامه مربوط به بعد از ماه رمضان اعلام کنم. بعضی از برادرها یا شفاهی یا تطبیر ابراز داشتن که ما میل داریم خلاصه یک شرع نهج البلاغه در حوزه باشد و شما این برنامه رو ادامه بدید. حقیقت مسئله این است که من در ایام تحصیلی کارها و درسهایی که دارم تنگینه، در ایام تحصیلی نمیرسم این برنامه رو، ولی ما شبهای پنجشنبه تمام ایام تحصیلی در همین جا بعد از نماز مغرب عشای که اینجا میخوانید شبهای پنجشنبه برنامه داریم و برنامه ما از دو قسمت ترکیب یافته، یکی قسمت اخلاق و دیگری عقاید. جزوه چاپ میکنیم در این عده از برادرها شرکت کردن میدانم و همون جزوه متن واقع میشود. منتها من تصمیم گرفتم برای بعد از این انشاءالله اون بحث اخلاق رو ببریم بر محور نهج البلاغه، مثلا کلمات قصار رو شروع کنیم و هر هفته یه قسمتش رو ببینیم در حدود یک سوم وقت ما یا نیمی از وقت ما بحث اخلاقی و نهج البلاغه است و دو سوم یا نیمی از وقت هم مربوط به بحث عقائده که اون بحث بسیار مهمی و عقیده و هست و ما باید اون بحث رو هم داشته باشیم. من بیش از 30 ساله شاید در حوزه شبهای پنجشنبه به بحثهای اخلاقی رو، بحثهای اعتقادی و عقائدی رو دارم و چندین دوره این بحثهای زیرورو شده. اینم دارم تا اون وقتی که توانایی دارم این بحث رو ادامه بدم. کتابهایی به واسطه همین برکت همین شبهای پنجشنبه خود من نوشتم و از دوستان نوشتم در زمینه های مباحث اعتقادی، بنابراین اون برنامه رو داشتیم. اما این سوالاتی که از من کردی، سوال خصوصی اینها رو هم یا عمومی من نرسیدم جواب بدم. من همه روزه تقریبا ایام هفته غیر از پنجشنبه و جمعه صبح ها قبل از ظهر ساعت 11:30 تا 12:30 این صبح ساعت همه روز من اینجا میام. کسانی که سوالاتی دارن، مراجعاتی دارن، اینها رو میان میشنوم جواب سوالاتشون. برادرهایی که سوالاتشون مانده اگر بخواهند میتوانند و مسئله برنامه های فردا. اولا فردا انشاءالله امیدواریم ثابت بشه، اگر ثابت نشه برو برگرد نداره باید روزه گره. نگید ما از حالا خیز میگیریم برای اینکه فردا افطار کنیم، نه، باید ثابت بشه، تا نشه باید نداره. حالا انشاءالله های معمولا تدبیر نشان داره ثابت میشه، از هر کجا باشه در این افق پیداش میکنن خبر میدن تجربه در این بحث. ما در اینجا به سه مطلب از من دلم میخواد فشرده درد کنم مسائل لازم هست. ما چرا فردا رو عید میگیم؟ خوشحالیم ماه رمضان رد شد راحت شدیم اینه یا نه؟ ما دو عید در اسلام داریم غیر از تولدها و عید قدیر و امثال اینها. دو عید رسمی نیست که یکی عید قربان و دیگری عید فطر. هر کدام اینها بعد از انجام یکی از فرائض مهم است. عید قربان بعد از انجام عمده مناسک حج، عمده مناسک حج اونور انجام شد و عید فطر هم بعد از یه ماه روز. در واقع ما یه ماه بندگی خدا کردیم الحمدلله انشاءالله موفق شد. فردا به جشن اطاعت و بندگی خدا میگیم، جشن انجام وظیفه میگیم، انجام وظیفه جشن داره، بله افتخار است، جشن است، شادی است، خوشحالی. روز عید قربان مراسم حج عمدتاً انجام شده، برادران و خواهرانی که اونجا هستن جشن میگیرن، ما هم با اونا هم صدا میشیم جشن میگیریم، جشن انجام وظیفه، اون عبادت بزرگ، اون عبادت بزرگ. بنابراین در حقیقت جشن عبادت هست و جشن بندگی خدا. بعد ببینید امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلمات قصاری که از اون نقل شده چقدر عادی از این داره بهره برداری می کند. فرمود می دانید چرا فردایی دست و برای چش خاصی دست؟ عبارت نهج البلاغه چیه؟ انما هو عید لمن قبل الله صیامه و قیامه. فردا عید است برای کسی که خدا نماز و روزه رو قبول کرده. بعد فرمود و کل یوم لا یصلی فیه فهو یوم عید. هر روزی که معصیت نکنی روز عید توست. چرا فردار عید میدید؟ عید اطاعت، عید عبادت. بیا و تمام 365 روز سال رو برای خودت عید کن. چیکار کنم؟ گناه نکنم. هر روزی که گناه نکنی روز عید توست. حالا دو روز عید میگیری، اون وقت 365 روز عید بگیر. و کل یوم لا یصلی فیه فهو یوم عید. هر روزی که معصیت خدا رو نکنی روز عید است. هر روز که معصیت کنی روز عذاب. عجیبه، یه عده از روز خورها بلند میشن فردا عید میگیرن، روزش رو یه عده گرفتن عیدش اونا میگیرن. اونا باید عذاب میگیرن. ماه رمضان گذشت و رو سیاهیش به روز خارمان و رو سفیدیش به روزدار مون. برادر، همه مشکلات دنیا همینی، آخرش که انسان رسته این دنیا خوب ما نبود دیگه، قسمه یه بود، قسمه یه بود، تشنگه بود، بیحاده بود، هر چی بود تمام شد دیگه. همه چیز همین طوره. ولی که یه عده عمرشون که تمام میشه اول عذاب، یه عده پایان عمرشون مثل پایان ماه رمضان این دست پایان عمر اونها هم اید. چشمشون رو باز میکنن در آخرین ساعت عمرشون، چشمشون به جمال بیمثال امام زمان میفته، به جمال علی ابن ابی طالب میفته. دیگر کاش روزی هزار مرتبه من مردم تا بدیدم رویم. یا عادت، ماه رمضان هم همینه، تمام عمرم همینه، با یه چشم در هم زدن تمام مسائل تمام. جز مراسم فردا نماز عیده، در نماز عید شرکت میکنی، پاکیزه کردن تن است، غسل کردن، لباس تمیز در تن شستن، ظاهرت رو پاک میکنی، باطن تو رو به طریق اولا پاک کن. این شب شب توبه است، این شب شب عبادت و اطاعت است. شو کنه قلب انسان شب این، ظاهر و باطن رو باید قصد دار. دیگر هم مسئله زکات فطره، تمام کسانی که تمکن دارن یعنی هر سالانه شونو دارن، یا بالفعل یا بالقوه کار میکنه در میاد، باید زکات فطره رو بپردازن. از اون قوتی که شایع در بلد است، در حدود یک سا یعنی حدود 3 کیلو با پول حسابش میکنن، حد وسط گندم میگیریم که جز قوت شایع برای همه هست. میگن آقا ما بسیار برنج میخوریم، بخوری هم گندم رو میتوانی بگی شایع بلد معیاره، اونی که در شهر هست قوت شایع همون گندمه، برنج هم جز قوت شایع کسی بگیر خوبه، ولی گندم هم بدهد میتونه بگیر. پولش هم میشه داد. فرستادیم چند جا سوال کردن، در حدود کیلوی 8 تومن است که مجموعش 24 تومن میشه، خودم زیادتر بگیم 25 تومن، 25 تومن حداقل برای قوم این مقدار کافیه، برای خودش، فرزندانش، کسانی که نون خودش هستن و حتی بچه شیرخوار هم دارد، حمل ندارد. اگر یه خوده صبر کند بعد از او با آفتاب متولد بشود، ضرری به پدر مادر نمیزنه. اما اگر یه ساعت قبل متولد بشه باید زکات فطره اونم بده، با اینکه این چی نخورده ولی دمون اون خور علال حساب آمده، اسمش آمده توی لیست و علاهازا باید برای همه اونها ببردازن. و به اشخاص فقیر باید داد و اشخاصی هم که ندارن، یعنی واقعا قریه شرعی نیستن یا از بیت المال ارتزاق میکنن، مثل طلاب که از بیت المال ارتزاق میکنن شرعیه میگیرن، اینا بهشون واجب نیست. ولی که بهتر این است که اونا هم بدن، باعث سلامتی حدیثی دارد که امام صادق علیه السلام فرمود اون شخصی که مأمور بود زکات فطره رو پردازد، فرمود تمام نانخورهای من و این کسانی که خلاصه سر سفره ما هستن و هم از همسر و فرزند و دیگران همه رو حساب کن. مبادا یه نفر از قلم بیفتد که من بر جان او میترسم. معنیش این است بیمه میکند انسان رو در مقابل بلاها، حوادث. یه 25 تومن انسان میدهد، این همه برکات و جزء شرایط قبول روز ماه رمضان هم هست. در این روز آخر ماه رمضان باید ودا هم با این روز عزیز بکنیم، مانند ودا با عزیزترین عزیزان. انسان وقتی از عزیز جدا می شود خوشحال نیست. پیغمبر از گذشتن ماه رمضان خوشحال نبود، ائمه خدا خوشحال نبودن، دیشب گریه کردن، امروز گریه می کردن. من سلام آخر نماز که می گفتم فکر کردم این آخرین نماز ما شد، در این ماه رمضان تمام شد، نه آخرین نماز بود، حالا زنده بمانیم سال آینده نماز در ماه رمضان بخوانیم، نه خدا می تونم چند دقیقه دیگه، چند ساعت دیگه باقی مونده تمام میشه، یعنی این مهمان خانه الهی تمام میشه. سلام بر تو ای ماه عزیز خدا، سلام بر تو ای ماهی که شبهایت قلب و جان انسان رو نورانی و روشن میکن، سلام بر تو و بر قرآنی که در تو نازل شد، سلام بر تو ای محبوب بندگان خدا، سلام بر تو ای عزیز اولیاء حق، سلام بر تو و بر شهیدی که در این ماه و در اون شب نیزدهم حرب نازنینش شکافته شد، سلام بر تو و بر قلبهایی که در تو شستشو شد، سلام بر تو و بر قطره‌های اشکی که از چشمها در شبها و سحرگاهان در روزها جاری شد، سلام بر تو، سلام کسی که از دوری تو ناراحت، سلام بر تو، سلام کسی که سخت به تو مشتاق، سلام بر تو، سلام کسی که به تو دل بسته بود و در تو خوشحال بود، سلام بر تو، بر برکات تو، سلام بر تو، بر رحمتهای تو. خدایا ما با این ماه رمضان خداحافظی میکنیم در حالی که ناراحت، نمیدانیم گامی برداشتیم یا بر نداشتیم، و میدانیم گناهانمون بخشوده شد یا نشد. لحظه وداع با عزیزان لحظه دردناک، بگویم یا نه همون گونه که لحظه وداع حسین عزیز با عزیزانش لحظه دردناک، سکینه نازدانی داره مثل عبر به حال عشق، سکینه جانم این قطره‌های عشق تو مثل درخت‌های آتش است. قلب پدرت حسین را آتش می‌زند. تا من جان در تن دارم عشق مریم گریه نکن. دخترم این قطره‌های عشق را بگذار برای اون ساعتی که ببینی سر بریده من بالای نیزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم گر دست محبتت زند بردارم، گر دست محبتت زند بردارم، حاشا که ز درگاه تو سر بردارم. ای مادر مؤمنین آلم زهرا، من چشم شفاعت به تو مازل دارم. ای مادر مؤمنین آلم زهرا، من چشم شفاعت به تو مازل دارم. صدک فاطمه را چون بردم، خاطر محترمش آوردم. کرده بود بار یتیمی زارش، آمد این محنت و شد سرباره. از فراغ پدرش گریان بود، ذاتش ظلم دلش سوزان بود. خواست جان به مسجد برود، داد خواهیش به مسجد بکشن. چهل شبان روز در خانه مهاجر انصار رفت، اما جوابی به زهرا نداد. چاره‌ای جز این که به مسجد بیاد، هر وشو در جمع بزنه، چیزی نباش واطنه. روز آخر ماه مبارک رمضان، یک ماه در این مجلس با عظمت دور هم نشستیم و از بیانات حضرت آیت الله مکارم شیرازی استفاده کردیم. امروز هم دلم میخواد با این جشن کن فاطمه رو دعوت کنید، بلکه اینجا الله روز آخر ما جواب همه اینو بده. امروز بیروزی عزیزانمون ازش بخواهی، انشاءالله یه همچی مجلسی و حرم امام حسین. خواستا جانب مسجد برود، باد خواهیش به مسجد بکشند. شدت و درد نمی داد امان، کن تا کند فاطمه زهار و بیل هاشمیات برد.